ساعت 18:30 دقیقه. این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اختلاف نظرها بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین به طور چشمگیری کاهش یافته است. نلسون ماندلا برنده جایزه صلح نوبل و قهرمان مبارزه با نژاد پرستی امروز 95 ساله شد. طالبان 8 کارگر افغان یک پادگان آمریکایی را کشتند. سلام و عصر بخیر. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در تلاش برای احیای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها به منطقه سفر کرده است، بازگشت خود به واشنگتن را به تعویق انداخت. به گزارش رسانه ها، نشانه های امیدبخش در مذاکرات کری با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها موجب تعویق بازگشت او شده است. جان کری روز چهارشنبه دیروز پس از ملاقات با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت اختلاف نظرها به طرز چشمگیری کاهش یافته است. محمود عباس روز پنجشنبه در نشستی با سران سازمان آزادی بخش فلسطین نتایج مذاکرات خود با کری را به اطلاع آنها رساند. این ششمین سفر جان کری به منطقه در 6 ماه گذشته است. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با نژادپرستی، امروز 18 ژوئیه برابر با 27 تیر ماه 95 ساله شد. نلسون ماندلا برنده جایزه صلح نوبل از 8 ژوئن 18 خرداد ماه با وضعیتی بحرانی در بیمارستان بستری شد، اما به گفته جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی حال او اکنون به مراتب بهتر است. سازمان ملل متحد برای قدردانی از ماندلا روز 18 ژوئیه را روز بین المللی ماندلا نامیده است. بسیاری از رهبران کشورها از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال پیام‌هایی تولد نلسون ماندلا را تبریک گفته و برایش آرزوی بهبودی کردند. طالبان افغانستان 8 کارگر افغان یک پادگان آمریکایی را کشتند. معاون پلیس استان لوگر در جنوب شرقی افغانستان روز پنجشنبه گفت طالبان یک وانت حامل کارگرانی را که برای کار روزانه خود به یک پادگان آمریکایی می‌رفتند متوقف کردند و 8 کارگر 15 تا 25 ساله از اهالی روستایی در همان منطقه را یک به یک با شلیک گلوله به سرشان کشتند. طالبان افغانستان گفتند به رغم ماه رمضان به عملیات خود ادامه خواهند داد. در حالی که بحران داخلی سوریه زندگی روزمره مردم این کشور را مختل کرده و موجب کشته شدن نزدیک به 100 هزار تن و آوارگی حدود 600 هزار تن دیگر شده، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، همان گونه که در خبرها شنیدید، به منطقه سفر کرده و با سفر به اردن از یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری در خاک اردن بازدید کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای 6 بار به خاورمیانه سفر کرده و در حال حاضر در کشور اردن به سر می‌برد، روز پنجشنبه از یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری در خاک اردن بازدید کرد. جان کری که همتای اردنیش ناصر جوده او را در این بازدید همراهی می‌کرد، در حالی به اردوگاه زعتری در اردن و در جنوب خاک سوریه سرکشی می‌کند که به دنبال آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تاکنون 600 هزار سوری به اردن پناه آورده‌اند. البته بجز اردن، همسایه‌های دیگر سوریه هم از جمله دو کشور ترکیه و لبنان میزبان آوارگان سوری هستند. به گزارش سازمان ملل 1,800,000 نفر از شهروندان سوری در پی جنگ داخلی آن کشور به کشورهایی از جمله اردن و ترکیه گریختند. سوریه 22 میلیون نفر جمعیت دارد که بنابر آمار سازمان ملل 30% از آنها به کمک نیاز دارند و نزدیک به 8% از آنها نیز آواره و پناهنده شدند. جنگ داخلی سوریه که تاکنون حدود 100 هزار کشته بر جای گذاشته و به آوارگی هزاران تن دیگر انجامیده، با کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم کشورهای دیگر به دو طرف درگیر در سوریه همچنان ادامه دارد. در همین راستا جان کری روز چهارشنبه هم با حضور در نشستی خبری در عمان پایتخت اردن، افتادن ابتکار عمل به دست بشار اسد را ناشی از دخالت برخی از کشورها از جمله ایران دانست.
Troops force on the ground in Syria, حضور نیروهای قدس ایران و حزب الله لبنان در سوریه و همزمان پشتیبانی روسیه در مجموع باعث شده که ابتکار عمل تا حدودی به دست رئیس جمهوری سوریه بیفتد. البته این جریان دوام نخواهد داشت. من فکر می‌کنم به همین دلیل هم ما دائما بر راه حل سیاسی به عنوان راهکار نهایی تاکید می‌کنیم.
جان کری پس از گفتگو با شماری از آوارگان سوری در اردوگاه زعتر از تلاش آمریکا برای کمک به پناهندگان سوری در اردن خبر داد. البته بجز اردن دیگر کشورهای همسایه سوریه از جمله لبنان هم به طور مستقیم از بحران داخلی سوریه تأثیر گرفتند. پس از آنکه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعزام نیروهای حزب تحت امرش به سوریه برای کمک به دولت بشار اسد را علنی کرد، سرریز بحران سوریه به لبنان قطعی به نظر می رسید. در آخرین تحول، محمد زرار جمو، تحلیلگر سیاسی سوری و از مدافعان سرسخت حکومت بشار اسد در لبنان، روز چهارشنبه در پی حمله گروهی از مردان مسلح در منزلش کشته شد. به این ترتیب باید دید که آیا ششمین سفر جان کری به خاورمیانه در قامت وزیر خارجه آمریکا می تواند در بازگرداندن آرامش به این منطقه نقش داشته باشد یا خیر.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
.com امروز ما را از دست ندید. و اما صبح روز پنج شنبه، امروز نزدیک به 1500 تن از سینماگران در اعتراض به پلمپ خانه سینما توسط وزارت ارشاد در مقابل خانه سینما تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، نیروی انتظامی تجمع را غیرقانونی دانست و اعلام کرد صیانت از خانه سینما تا روز یکشنبه در اختیار این نیرو خواهد بود. پلمب خانه سینما شامگاه دوشنبه 24 تیر ماه به دستور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد که این ماجرا اعتراض سینماگران عضو این نهاد را در پی داشت. در پاسخ به تجمع اعتراضی سینماگران، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور گفت پلمب به خانه سینما باز می شود، اما تا زمان تفاهم بین دو گروه ساختمان این تشکل بسته خواهد ماند. محمد مهدی اسگرپور مدیر عامل خانه سینما هم در جمع سینماگران معترض گفت که وزارت ارشاد می خواست به جای خانه سینما خانه جدیدی به نام خانه کارآفرین تأسیس کند، اما امروز دوباره می خواهد خانه سینما را باز کند. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگوی با علیرضا داوود نژاد کارگردان و تهیه کننده که خود نیز در تجمع سینماگران حضور داشته، ابتدا در مورد جمعیت سینماگران معترض پرسیده است. بشنویم از کارگردان و تهیه کننده علیرضا داوود نژاد.
به قابل توجه بودن، شوراهای مرکزی اصناف همه بودن، کارگردان های مستقل هم بودن، خانم بن اعتماد بود، آقای فرحمد بود، آقای فرخزی بود، آقای داوودی بود، آقای فخری‌زاده بود.
نیروی انتظامی از چه زمانی در محل حضور پیدا کرد آقای داوود نژاد؟
چه از اول بود دیگه، نیروی انتظامی هم از اول بود.
و رفتارشون در مقابل تجمع شما چه رفتاری داشتن؟
کاری به ما نداشتن، فقط میگفتن مثلا در خانه سینما رو نشکنن، باز نکنن، وارد نشن. مسئله‌اش فقط همین بود.
قبل از این وزارت ارشاد بر روی در خانه سینما پلمب گذاشته بود. گویا آقای اسکرپور از نیروی انتظامی خواسته بودند که اصالت این پلمب رو تایید کنند تا ببینند که آیا واقعا اصالت حقوقی داره یا خیر. این اتفاق افتاد. آیا نیروی انتظامی در مورد تعیین اصالت حقوقی
نظر نکردن، گفتن ما صلاحیت نداریم راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی تقریبا همه میتونن. و پلمب معتبری نبود از لحاظ حقوقی و قضایی.
و تجمع تا چه زمانی طول کشید آقای داوود نژاد؟
واقعا ادامه داشت تجمع، همه موندن، یعنی واقعا ما کردم که عرض بود، ولی موندن همه تا اینکه بالاخره فرمانده نیروی انتظامی تهران اومده، خیلی مؤدبانه و دوستانه قول داد به همه بربچه ها که اجازه نمیده که اون صنف مثلا دولتی وارد اینجا بشن تا ششم مرداد که مجمع عمومی خانه سینما اونجا برگزار بشه.
هدف سینماگران از این تجمع چی بود؟
در اصل مقاومت در مقابل دولتی کردن سینماست. ببین، وقتی بخوان سینما رو دولتی کنن و نخوان این کار رو مستقیما انجام بدن و این کار رو با ظاهر حفظ بخش خصوصی انجام بدن، چیکار میکنن؟ میان یه تشکیلاتی درست میکنن که ادامه تشکیلات دولتیه، ولی اسمشو میذارن تشکیلات صنفی. بعد میان اون نهادهایی که نهادهای واقعی صنفیه از اعتبار حقوقی و قانونی میندازن و این نهادهایی که ادامه تشکیلات دولتیه ولی اسمش صنفه جایگزین اون نهادا میکنن. با اماکن و ساختمونا و محلایی هم که این نهادهای واقعی داره اینا رو تصرف میکنن.
آقای داوود نژاد، با توجه به اینکه دولت دهم آخرین روزهای کاری خودش رو داره طی میکنه و دولت یازدهم با ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و یک وزیر ارشاد جدید و مسئولان سینمایی جدید بر سر کار میان، فکر میکنین تلاش و عجله‌ای که وزارت ارشاد برای برگزاری مجمع عمومی و راه اندازی خانه سینمایی شماره 2 یا جدید داره علتش چیه؟
من فکر میکنم اینا چون میشه مجموعه این که کم و بیش تو سینما بودن و هستن و سوابق خوبی هم از خودشون به جا نذاشتن در مدیریت که حالا بتونن مثلا وقتی دوره مدیریتشون تموم شه برگردن به جامعه سینمایی و صنفی. در اصل میخوان یه تشکیلاتی رو برای خودشون حفظ کنن و همون خط مجلس سینمای دولتی رو توی این مجامع ظاهراً صنفی حفظ کنن که بتونن بودجه ها و سرمایه های و هزینه هایی رو که مثل تبلیغاتی و اینا رو جذب کنن و توی فیلم هایی هم که میسازن برای اکرانش و برای پخشش و اینا بتونن اعمال و نفوذ کنن و اینا.
آقای داوود نژاد، فکر میکنی چقدر بتونن موفق بشن با توجه به زمان محدودی که دولت در اختیار داره؟
مقاومت از طرف سینمای حرفه‌ای، سینمای بومی، سینمای ملی و واقعی جدیه و اینطوری نیست که اینا بتونن موفق بشن، ولی از نظر من اونا هم یه جایی دارن در سینما. من اعتقادی به حذف اونا ندارم، یعنی من فکر کنم اونا هم میتونن یه جایی در سینمای ایران داشته باشن برای خودشون و کار کنن، منتها توقعشون خیلی زیاده، خیلی تمامیت خواهن، همه چی رو میخوان.
امروز وزارت ارشاد و مسئولان وزارت ارشاد آقای شمقدری چه واکنشی داشتن در قبال تجمع اعضای خانه سینما در مقابل خانه سینما؟
یه اما اقسام حرفا رو زدن و عوض کردن و فقط احساس میکردن یه جوری با یه سیاست مداری خامنشانهی میخوان مثلا یه جوری این جماعت رو جدیده متفرق کنن که موفق هم نشدن.
علیرضا داوود نژاد، کارگردان و تهیه کننده، به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد. عزیزان شنونده، هر آنچه که مد نظرتون هست رو میتونید با دیگران در میان بگذارید، ضمن اینکه به این وسیله میتونید از حق آزادی بیانتون استفاده کنید، از تریبون آزادی که رادیو فردا در اختیارتون قرار میده استفاده میکنید و شنونده و مخاطب خاموش باقی نمیمونید، بلکه شنونده و مخاطب گویای ما خواهید بود.
یه قانونی امضا کردن بین زندانی‌های ایران و عراق، گویا قرار بود قانون اسم استرداد زندانی‌های ایران بیان تو کشور خودمون، زندانی عراق هم برن اون طرف به حساب استرداد انجام بشه، تبادل زندانی‌ها. الان نزدیک به 5-6 ماهه که این قانون انجام شده، به ما گفتن عید انجام میشه ولی هنوز خبری نیست. چرا اینقدر از آقای احمدی نژاد صحبت میکنی؟ خیلی خوب درست کرد، خداحافظ.
این روزا همه روشنفکرا میگن که دموکراسی فقط از صندوق رأیه که در میاد، ولی ما میبینیم که 35 سال از صندوق رأی توی ایران جز فقر و فلاکت و بدبختی و بیکاری چیزی دیگه بیرون نیومده. ولی حالا برعکس، با کمک ارتش هم دوره رضا شاه دیدیم که ایران چقدر آباد و سربلند شد، و هم الان میبینیم با کمک ارتش چطور مصر داره مراحل موفقیت و پیروزی و دستیابی به دموکراسی رو پشت سر میگذاره.
شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220. تکرار میکنم 201-202-828-7220. پیش شماره متعلق به آمریکاست، درسته، اما شما را مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه و برای آسایش بیشتر شما انتخاب شده. دیگر شماره ما 20420 پیش شماره جمهوری چک و پراگ و پس از اون 22 11 22 112 22 11 22 112 با ما در تماس باشید و ما 15 دقیقه دیگر شنونده مجله همیشه شنیدنی رادیو فردا خواهید بود. در بخش دوم اون برنامه شنیدنی دات کام رو داریم و عزیزان تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما باد.